أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة سوم، زمانی که مال رو در مضاربه قرار داده، خب اینم یه نوع تجارته، منتها تجارت بالواسطه هست. به جای اینکه خودش تجارت بکنه، داده به یه شخص دیگری تجارت بکنه، با هم هم قرار گذاشتن یه درصدی رو، مثلا نصف و نصف، 50% سود مال مالک باشه، 50% مال عامر. حالا ما مثال میزنیم، 1 میلیارد پول داده به یه شخص عاملی و بعد اینم باش کار کرد عامل، و بعد از 1 سال یه 500 میلیون سود کرده. خب نصفش مال عامله، نصفش مال مالک. می‌فرمایند اون سودی که مال مالک هست، این ربح رو میان میزنیم به رأس المال، در صورتی که به نصاب برسه، که حالا این مثالی که زدیم رسیده. وقتی به نصاب برسه، اینجا زکات رأس المال رو با اون سودی که روش اومده مستحب بعد از مضی حول، که تو مثال ما مضی حول هم بود، زکاتشو میده. حالا اگر نصاب رب باز رسید، یعنی رب های دیگه، حالا لفظ دیگر رو ما داریم اضافه میکنیم، اگر رب مجدداً تو این مضاربه وجود داشت، اونها هم به حد نصاب رسید و بعد حول هم گذشت، مجدداً مستحب زکات اونها رو هم پرداخت بکنه. بلکه بعید نیست کفایت بکنه مضی حول اصل، اون رأس المال، اون اصل اگر حول ازش گذشته، همون میگن کفایت میکنه، نیاز نیست که ربح جدیدی که آمده ازش سال بگذره. ممکنه این ربح تازه 2 ماه اومده دستش، اما اصل مال سال ازش گذشته. میفرمان بعید نیست که بگیم کفایت میکنه مضی حول اصل، برای این که بگیم مستحب زکات ربح پرداخت بکنه. نصف مسئله هنوز باقی مونده. ما در این فرمایش سید چند تا ملاحظه داریم. نکته اول، استحباب زکات در مال و تجاره مشروط نیست به مباشرت در تجارت، وقتی مشروط نبود، اهم است از این که تجارت رو خود شخص بکنه یا اینکه یه نفر رو به کار میگیره مثل مضاربه و به اون میگه شما کار بکن و هرچی سود کردیم نصف و نصف یا یه درصد دیگری. چنانچه در مال و تجاره باید بگیم استحباب زکات مشروط نیست به تمام و تمکن من تصرف. اگر یادتون باشه اول کتاب زکات در زکات واجبه اون 9 تا چیز گفتیم 6 تا شرط وجود داره، الخامس تمام و تمکن من تصرف. وقت چند تا مثال زدم که تمام و تمکن ندارد پس زکاتش واجب نیست، از جمله اون روایتی که خوندیم یک سال گذشته است حدوداً، روایت مال امام رضا علیه السلام بود که گفت الرجل له ودیعه او دین، یه ودیعه داره پیش کسی یا دینی داره چی کسی، اما لا یصل الیه ما، دسترسی نداره نه به ودیعه نه به اون طلبش. هل علیه زکاتون؟ از افهمدن نه. تو زکات واجب این بود، مثلا ذهب و فضه که به زکات تعلق میگیره، اگه این ذهب و فضه رو قرض داده به یک کسی یا ودیعه گذاشته پیش یک کسی و الان دسترسی بهش نداره، فرمودن زکات نداره. بعد حضرت فرمودن که بعد از اون که گرفت ودیعه را یا دین گرفت، زکاتش در صورتی واجبه که حال علیه الحول، یعنی از اون وقت که میگیره تازه ابتدای حوله، 12 ماه بعد بگذاره تا زکاتش واجب بشه. اینه که و مثال های دیگه که مثلا مال غائب دارد مال اما فعلا تحت تصرفش نیست، غائبه، گفتن زکاتش واجب نیست. یا مال مدفون، یه حدیثی بود مال سدیر سیرفی هم بود راویش، اینا رو خوندیم قبلا. سدیر میگفت که یه کسی مالی رو یه جا رفته دفع کرده، حدیث از امام صادق علیه السلام گفت مالی رو رفته یه جا دفع کرده، بعد از یک سال که سال ازش گذشت رفت سر دفینه که برداره دا تصرف توش کند جمعه زکاتش هم بده، همچه رفتید نیست. 3 سال بعد مجددن رفت و اطراف اونجا رو کند، احتمال داد جاریه و درست هم بود، حدسش درست بود، اطراف رو که کند کاری کرد رسید به همون دفینه. خب حالا 4 سال گذشته، آیا زکات داره یا نه؟ حضرت فرمودن لسلت واحده، زکات واجب است لسلت واحده، که ما اون موقع بحث روایشه که میکردیم نفهمیدیم سنه واحده منظور سنه اولاست یا سنه اخیره. اگه سنه اولا باشه یه اشکال گرفته میشه، سنه اخیره باشه یه اشکال دیگه گرفته میشه. پس بعد این روایت ها رو خوندیم بحثش ها، اما نکتش این بود که مثلا سنه اولا را اگر ما میخواستیم بگیریم مشکل این بود که تمام و تمکن ملت تصرف تخیلی بوده نه واقعی. این خیال میکرده که فلانجا دفع کرده و میتونه تصرف توش بکنه. خب بعدی یک صدف همون جاره کند و دید نیست، خب مثل سراب میمونه دیگه، فکر میکنه دو آبه، همچه میره دونجا میره دو آب نیست. حالا وقتی آب نبود بگیم آبه؟ اشکال این بود که این در سنه اولا تمکن واقعی نداشت، تمکن اعتقادی داشت. عقیدش این بود که ما میگیم تمکن تخیلی که منطبق با واقع نیست. فکر میکرد که اگه اونجا رو بکنه درهم و دیناره رو میکشه بیرون، بعدم رفکن دید نیست. خب وقتی تمکن ندارد قاعدتا زکاتش نباید واجب باشه. در اصل روایت این مقدار ابهام داشت جد برامون. موارد دیگه هم داشتیم، مثال خیلی داشتیم، از جمله داریم بحث مضاربه رو الان میگیم. ببینید ما الان داریم زکات مستحبه رو داریم میگیم، مال تجاره میگیم، نه ذهب و فضه، نه انعام ثلاثه، نه غلات اربعه. ببینید این نه تا رو نمیگیم، تو مال و تجاره داریم میگیم مستحبه زکات بده. آیا تو مال تجاره مشروط است به تمام و تمکن از تصرف در مال تجاره؟ که اگه این یه چنین شرطی باشه باید بگیم تا پولو داد به یه عاملی یا گفت برو کار بکن، چون دیگه آقای مالک تمکن تمام نداره از تصرف تو مالش، چون در اختیارش چه نیست که داره به عامل، باید بگیم زکاتش که مستحب نیست، در حقیقت مستحب هست. و چی میگیم؟ میگیم این تمام و تمکن مال زکات های واجب بود، شرط پنجم بود که اونجا گفتیم. این تمام و تمکن تو ما نهلوفی که مال تجارست جز شرایط نیست، اما موضیع خود جز شرایط، نصاب جز شرایط. اینو توجه داشته باشیم، شرط پنجم تمام و تمکن جز شرایط مال تجاره نیست. بنابراین همین مال تجاره وقت با شروع کرد کار کردن ولی پول در اختیارش نیست، باید بعد از یک سال مشروط به نصاب زکاتش مستحب بده. از طرف دیگر میگیم که شرط نیست که مباشر به تجارت باشه، خودش بره تو بازار مستقیم تجارت بکنه بعد زکاتش بده، نه، میگه به واسطه هم داد، به پسرش داد، گفت تو برو تجارت بکن، بازم استحباب داره. نکته دوم این است که فرمودن رب وقتی که تو این مال المضاربه در میاد، رب ها بالاخره باید تقسیم بکنن به همون قراردادی که گذاشتن. ما مثال دادیم 50% مثلا گفت اسم مالک برداره، 50% هم عامل. جناب مالک ربحی رو که ورداره ضمیمه اصل مالش میکنه، 1 میلیارد گذاشته بود، حالا هم 250 میلیون هم سود کرده. حالا من 1 ساله گفتم میشدم ماهیانه بگیم، هیچش کار نداره، تو همون ماه اول مثلا 50 میلیون سود کرد، نصف و نصف کرد. نصفش میشه 25 میلیون مال مالکه، 25ش مال عامل. خیلی خب مالک اون 25 خودش رو ضمیمه اصل میکنه، میشه 1 میلیارد و 25 میلیون. حالا زکاتش مستحبه، یعنی عشرش رو باید بده، مستحب داری بده. نمیدونم دارم. اصلا نیست تو عبارت، اینو ما از خارج دارم میگم که یه اشکال تو ذهنتون نیاد. تمام و تمکن مال زکات واجبه بود شرط پنجم، اینجا نیست، اینجا داریم ما راجبه مال تجاره حرف میزنیم که مستحب از زکات، اشکالی نداره. پس ربح اینکه اینجا میفهمان اینه ربح زنی نمیکنه به اصل مال یعنی رأس المال مجموعش حساب میکنه 1,025,000,000. این حالا عشق شما سرب زکات شده. آقای عامل چیکار میکنه؟ عامل رأس المال نداشت، عامل که فقط بدنش رو ورده بود کار میکرد. خیلی خوب، عامل 25,000,000 که سود کرده است و همونو اگه به حد نصاب زکات رسیده زکاتش میده، اگر هم نرسست نمیده. یا اینکه بگید عامل 25,000,000 زمین میگه اموال دیگرش میکنه، بلکه ممکنه یه مالای دیگه هم دارد که خرید و فروش دیگه هم کرده، اگه مالهای دیگه دارد مال و تجاره زمین هم اونا میکنه. فعلا توی مال المضاربه رأس المال ندارد عامل، این فقط دارد کار میکنه. 25,000,000 سود کرده است، اگه هیچ مال و تجاره مال دیگه ندارد همین 25 رو حساب میکنه. میگیم اگر به نصاب رسیده و موضوع حولم شده زکاتش مصرفه و الا نه. اگر هم اموال دیگه داره زمین اموال دیگه میکنه. یه عبارتی از تذکر اسمم بخونم، چی میفرمان شما؟ حالا یه عبارت از الله میخونم تو تذکره تو ببینید جور در میاد یا نه. فرض شود که الله میفرمان فَإِنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الزَّكَاةِ فِي حِسَّةِ الْعَامِلِ، اگه قائل شدیم تو حسه یا عامل زکات مستحبه، خب حسش تو این مثالی که ما زدیم 25,000,000 بهره ای که برده. فانما یثبت لو بقیت حولا نصابا، این دو تا شرط داره، هم باید حول باشه هم در حد نصاب باشه، یعنی هم 25,000,000. بعد میفهمن او یزمها الى ما عنده من اموال تجاره، یا اینکه بیاد این 25 زمینه میکنه به اموال تجاره دیگه که داره. شخص میتونیم بگیم که هیچی نداره، که گاهی دارد مال تجاره، خب اونا هم مستحب به زکاته، چه فرق میکنه این با اون؟ یه مال تجاره اینجا 25,000,000 سود اینجا کرده با تجارت، یه 100,000,000 دیگه هم از تجارت های دیگه که دارد میکنه اونجا هم سود کرده است. خیلی خوب، اموالشو با هم زمینه میکنه به حد نصاب میرسه، زکاتشو مستحبه بده. خب این عبارت علام خیلی عبارت خوبی است. من قبل از که عبارت رو بینم یه ایراد به سید داشتم تو عربه، که ایشون میفرمان که مالک زکاتشو به همین شکل که گفتیم بده، بعد گفتن اما عامل زکات مستحب نیست بدهد مگر اون که به حد نصاب برسد و موضوعی حول باشه. ایراد که به عبارتشون هست اینه که چرا فرق گذاشتی بین مالک و عامل؟ به عامل که میرسه میگه زکات مستحب نیست، به مالک که میرسه میگه زکات مستحبه. اگه تونستید این اشکالای عبارت ها حل کنید که چی بوده در فکر سیه، برای عامل گفتن زکات مستحب نیست، بعد استثنا میذارند و ایراد ما اینه که اصلا نباید جمله اول میگفتن، از اول باید مستثنا را ذکر بکنن، همونطوری که باید بگن و کذل عامل تستحب و زکات، و اونم باید بگن زکاتش مستحبه، که ازا بلغن نسا و مزل خور. اما ایشون اول گفتن زکات مستحب نیست، آیا این مستثنا منهی که اول اردن زکات مستثنی چی بوده تو ذهنشون؟ مصداقش کجاست؟ هر چی بگید ما تو مالکم بگید چی؟
زمین کردن رزق به اصل مال
لازم نیست این باشه؟
نه وجود تو ذهن سید فرانسای برانتر لا یب
لا یب خواه؟
لا یب و عرض
لا یبودش چیه؟ لا یبود ندارن که دوباره لا یبود که نی این مال مالکش دارید میخوانید
بله شما میفرما چرا معبود سید نسبت به مالک مضی حضور شرط نکرده نسبت به عامل شرط کرده
چرا اونم میخواد که تسلیم میکنن که لایبود مال مالکه مالک ول کنه دونه مثلا عامل دارم میگن در حصه عامل اول میگن لیس من الربح زکاتون چرا این عبارتو گفتن؟ عبارتو چی؟ اونو تو استثناء بعدش میگن الا اذا پس بوده عبارت رو بخونم یا عبارت جلوتونه داری
بیرون
اگه عبارت جلوتونه اشکال مستر مستثنا منه اینا حذفش کنید و بگید که وکز العامل ازا بلغ النصاب مع اجتماع شرائط با تمام شرط دارم میگن عبارت رو. یعنی فرق بین عامل و مالک نیست بذارید راحت تا اینطوری حرف بزنم هیچ فرق بین عامل و مالک نیست چه مالک و چه عامل هر دو دارن تجارت میکنن 50% سود دارید این میکنه 50% سود اون میکنه جفتشان مستحب و زکات مال تجاره رو بدهن با دو تا شرط اگه به حد نصاب برسد مالش دو مضی حول 12 ماه هم بگذاره ما یکشونه نمیتونیم بگیم زکاتش مستحب نیست یکیشون بگیم مستحب هست هر دوشون مثل همه شرطشون هم برابره با همه
نفیه برابر نیست اون صاحب پول یک سال هست بهش گذشته
هم خیلی خب اونم داره میگیم باعث چه مای شرایط خب اومده باشه نمیگیم الان بدهد که معشت مای شرایط عبارت رو نگاه کنی ازا بلغن نسا معشت ماه شرط تو استثناء داره اینو میگه ما نمیگم الان بدهد که میگم 12 ماه آینده بدهد اما من بحثم سر استثناء است مستثنا یه عبارت زائدش تو کتاب یه چیزی گفتن که هیچ مصداقی نداره بدون شرط که نگفتیم که هر دو مالک و عامل هر دو با اجتماع شرایط مستعرض بدن حالا این شرایط که نمیگیم با هم زمانش هم با همه که خب یکی زودتر پول دستش اومده یکی دیتر اومده دستش به ما چه؟ یکی ممکنه به نصاب برسه یکی نرسه اصلا این طوری بگیم بگیم ممکنه سود اینا مثلا 1 میلیون باشه آقای مالک 1 میلیون و زمینه 1 میلیارد که میکنه از نصاب میزنه بالا عامل همین 1 میلیون دارد که به نصاب نمیرسه وقتی نمیرسه که زکاتش مستحب نیست که همه اینا تو استثناء اومده تو استثناء داره میگه با اجتماع شرایط مستحب بدون اجتماع شرایط مستحب نیست صحبت من تو مستثنا منهه که چرا گفتن عامل زکاتش مستحب نیست الا با اجتماع شرایط الا دیگه نمیخواست از اول میگفتید مستحب و زکات با اجتماع شرایط چون مستثنا منها باید یه مصداقی داشته باشد الان اینجا هیچ مصداق نداره دیگه نه نه بدون موضوع ها مستحب نیست اون یه بحث دیگه سلام نمیریم جلو اونم میدونم اون کاری به مالک دارد اون شما ای داری من مثال عامل رو دارم میزنم شما میزنی مالک
خب تو ذهن اون شخص مخاطبی میاد که چون سید فرموده لایعبد که مزیح النفاد در مالک، شاید آمدا همینجوری میتونم
من اونم ایراد دارم. اصلا میگم نه ربطی با هم نداره، شما هرچی بگید من میگم ربط نداره. بلا یبود مال عبارت قبل است، من دارم ایراد به عبارت بعد میگیرم. عبارت بعد هم میگن لیس فی حصت العامل من الربح زکاتون. این عبارت رو حذفش بکنید ببینید هیچ ضرری به قربه نمیزن. به جای لیس بگید و کذا، مثلا عکسشو بگید و کذا، یعنی و همچنین در مال تجاره عامل هم زکات مستحب و کذا تستحب و زکات و ربح العامل اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرایط. مثلا لیس نمیخواد اشراط که. و اما کلمه لایبعدی که اینجا گفتن، بحث لایبعد اصلا یه بحث دیگه هست. دارن میگن که لایبعد و کفایت و مضی حول الاصل، اینو به کجا دارن میزنن؟ به اونجایی میزنن که یک سودی اومده زمینه اصل مال شده و اصل مال مثلا 10 ماه بوده پیش این مالک بوده 1 میلیارده، الان سودی هم که کرد 2 ماه مثلا گذشت و این 2 ماه سود اومد رو 1 میلیارد، آیا کفایت میکند مزیه حول نسبت به اصل؟ نسبت به سودی که به دست آورده قطعا ما مزیه حول رو میخواییم، منتها اینجا این طوریه. اگر اصل مال نگاه بکنید بله 1 سال ازش گذشته، سود نگاه بکنید 2 ماه ازش گذشته. خب اصل مال رو نگاه بکنیم اونو باید زکاتشو میگن باید، یعنی مستحب باشه زکاتشو باید بده دونم، اما این 2 ماه رو برای چی؟ میگن بعید نیست که کفایت بکنه که بگیم چون اصل سال ازش گذشته این فرع هم که سوده این هم دیگه زکاتشو مستحب بده. خب به هیچ وجه اینو ما نمیتونیم بپذیریم. قطعا مالی که جدید به دستش اومده زکاتش مستحب نیست. لذا این که گفتن لا یبعدو، ما به عکس میگیم اتفاقا فیه بعدان کمال البعد، چرا بعید نیست؟ ما نسبت به اصل جداگونه زکاتشو میگیم، نسبت به فرع همی سودها تا سال ازش نگذشته مستحب نیست. ما تو قلم مثلا بریم سر زکات واجب ببینیم اونجا چی داری بگفتیم. تو غنم فرض کنید اولی 40 شاد داشت، خب اگه سال ازش گذشت مستحبه که زکاتشو بده، اما این 40 شاد یه مرتبه تبدیل شد به 80، اما کی؟ 2 ماه آخر. حالا سر سال باید 80 تا رو بده؟ سال نگذشته که، سر سال اونایی که سال ازش گذشته سو باید زکات شده. بقیه مثلا میگید که 2 ماه رفته 40 تا دیگه گوسان خریده سو برده، این که زمینه یه اصل نمیشه که، بلکه میگیم که مزی حول جدا جدا حساب میشه. اون گوسفند سابقی ها با سال زکاتشو میده، گوسفند های جدید هم هر وقت سال ازش گذشت. ما هیچ جای اینا نداریم. حالا تو این مال تجاره یه مرتبهشون میگن کفایت میکنه مزی حول اصل، نمیدانم. بعد نگاه میکنم حضرت امام هم ایراد گرفتن، خوشبختان ما تنها نیستیم اینجا، ایشون هم ایراد گرفتند و تو نجفیون نه ایراد نگرفت.
نه
شرط میدونن، قطعا شرط میدونن، منطقه بعد از که شرط میدونن مضی حولم، میگن کی مضی حول است، میگن کفایت میکنه مضی حول اصل. حالا این سودا که فرعه، لازمی جداگانه اینم سال ازش بگذره. اون اصل مال رو وقتی سال ازش گذشت دیگه رو هم رفتن داره حساب میکنه، اصل و فرع با هم حساب میکنه و پشتشون میده. ایرادی که هست اینه که نه، شما که مضی حول و شرط میدونید نباید اینطوری صحبت بکنید. هر شبت که یک نکته دیگه، حالا من ادامه عبارتم دیگه بخونم. ایشون راجع به مالک گفتن که مستحب زکات شد بدید، راهش هم اینه که سودایی که به دست میاره در زمینه اصل میکنه، و در صورت که دو تا شرط باشه، نصاب مضی حول، زکاتش رو مستحبه بده. یه جمله هم این وسط اینجا داشتن که بعد از اینکه ذمیمه میکنه دوره عبارت داره یستحب زکاته و ایزن. این ایزنش هم ما نفهمیدیم چیه، رو عبارت دارم میرم جلو، دورز بیرون به من حرف نزنید. تو عبارت داره دو تا زکات استحبابی بیان میکنه، یه بار میگن ربح و ذمیمه اصل بکنه زکاتشو مستحبه بده، مجددا میفرمان یستحب زکاته و ایزن اذا بلغ النصاب و تم حوله. یه عبارت چیه؟ یا باید بگیم عبارت کلن ایراد داره. چرا؟ به خاطر اینکه این ربح و ذمیمه اصل کرد یک بار و زکاتش را داد، مالی که زکاتش داده شده دیگه مجددا زکاتش مستحب نیست داده بشه. این یه جور ایراد. نکته دوم، ممکنه بگیم منظور سید دو تا ربحه، یه ربح اولیه بگیم، نیست تو عبارت ها، میخوام عبارت رو اصلاحش بکنم، ببینیم اینطوری میشه اصلاح بکنیم. یه ربحی هست که تو ماه اول به دست آورده، اینا ذمیمه اصل میکنه، سودشو میده. بگیم یستحب زکاته ایزن، این ایزن، حالا ایزنشو باید برداریم بگیم همچنین رو ول کن، و بگم ربح جدید منظورشون است، ربح هایی که مال ماه های بعده، پس که ایزن نیست، تکرار نیست. ولی ایزن اگه باشه اون ایراد هست. اگه بخوایم متوقف بشیم به خود عبارت، این است عبارت الان که یه بار ربح ها مثلا 50 میلیون ربح کردیست، این ربح ها یه بار ذمیمه اصل میکنه و زکاتش میده، یعنی 1,050,000,000 مستحب زکات شد دار. مجددن سید میگن همین 50 میلیون رو اگر میری به حد نصاب میرسد دوباره زکات شد بده. این عبارت هست. برای چی بده؟ به چی؟
به عبارت اشکال وارد نیست.
بفرم
این الان ربه، حالا آیا ربه هم بهش تعلق میگیره رفاقات زکات مستمیان؟ این هر زمان ربه که همینجوری به اصل مال
عبارتو بخونی، نخوندید به تو
مجرد و یزوم مدل اینه حسرت
رو منره، همینه
بگی، یعنی یزوم مدل ها رسول ما حسره مالک از به که همون 25 تومن باشه، درست شد؟ و یست این یست عبو زکات رو یعنی همین زکات رو به
داریم 25
و این هم مثل رسول ما مستحب. یعنی توضیح گردم
والا ایراد همینه که این 25 جا یه بار فهمدن یزوم ما به رسول ما زکاتشو مستحبه بدهد و داد، دوباره میگن ایزن یه بار دیگه این 25 جا مجددن زکاتشو بدهد، یعنی 25 دو بار زکات داده بشه. برای چی؟ یزوم
ما با مستحبه فرق میکنه.
نه
یزوم ما رو معنی مستحبه میدید،
هر دوش مستحبه.
نه
یزوم ما یعنی زمینه میکنه به یه میلیارد، میشه یه میلیارد و 25. خب یه میلیاردی که من ایراد ندارم، سر این 25 دارن میگن. وقتی زمیمه کرد یه میلیاردی که زکاتش نمیده، که یه میلیارد و 25 زکات میده. اینا داد، نه اینکه بگید نداده. اگه بگید ندادش پس عیزه معنی نداره که. رو عبارت اگه بخوام بریم جلو اینه که این 25 میلیونی که رب هست دوبار زکاتش مستحبه، یه بار میفهمان زمیمه بکنه به رسول مار، یه بار دیگه میگن که نخه، نمیگن نخه، میگن مجدد مستحبه. حساب بکنه اگه 25 به اندازه نصابه که میرسه، مثالی که ما زدیم، وقت چون به اندازه نصابم هست بدون زمیمه مجددن عشقشو بده. خب نیست، ایزن میگه شما میخواید ایزنشو بردارید تا اون حرف منه، من میگم ایزن اصلا بردارید، بگود ربهای جدید، ربهایی که بعدن ماهای بعد به دست میاره. اون میگه ایزن که نیست، که یه چیز واضحی هم هست که هرچی به دست میاره با مزیه حول و نصاب زکاتش هست. در صورت ما نمیدانیم اصلا این عبارت چطوری معنا بشه. یه روایت هم اینجا بخونم، چون تو این مباحث معمولا کمتر آقایون به روایت تمسک میکنن. تو بحث مال المضاربه اطلاعاً سه تا روایت تو وسائل هست، باب 15 از ابواب ما تجب و فیه زکات، جلد 6 صفحه 50، سه تا روایت. من روایت 3 را اول بخونم که یه خطیه از امام صادق علیه السلام: لا تأخذن مالا مضاربتن. پس خطابش به عامل هست. لا تأخذن مالا مضاربتن الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه، حتما یا تو زکاتشو بده یا مالکش. دو جور روایت رو میشه معنا کرد، یکی زکات واجب، یکی زکات مستحب. مال مضاربه و یه وقت است که از همون اشیاء تس است، اونا رو حضرت دارن میگه، میگن مثلا ذهب و فضه رو به هیچ وجه نگیر از دست کسی و بخوای باش تجارت بکنی، مگر اینکه یا خود زکاتشو میدی یا مالک زکاتشو داده باشه. اگه این باشه که همون زکات واجبه این، و تو زکات واجب داده نشد که حق نداره برد باش تجارت بکنه، و اگر زدیمش به مال تجاره مستحب، قشنگ با ما نهنفی تطبیق میکنه، بس من تو مال تجاره سو هم تو یه پولی از یه کسی گرفته سو ازت میگن یا خودت یا او با زکاتشو بدی. وقتی این تأکید روایت با جو در نمیاد، یه مقدار مشکل تأکیدی چی میشه؟
این شرط تمام تنک
کن رو نیمه خواهد تو زکات واجب
باشه، واجب باشه و داده سر مزاربه، شرط تمام تنک کن رو توش کدوم عامل و مالک ندارن.
چه میگه؟ روایت دارید میگه؟
که گفتین هم زکات واجب رو میتونید بگیم منظور هم مستحب.
خیلو.
اگه بگیم واجب وقتی شرط پنجمه رو نداره
داره دیگه، یعنی یا تو تزکیشو بکن پس دستشه، یا مالک، مالک اون وقتی دستش بوده داده، قبل از که بده داد. حدیث یک از همین باب 15 یه مقدار مفصل تره. سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربتن. خب این رجل معلومه رجل عامل رو داره سوال میکنه، هل علیه فی ذلک الحال زکاتون اذا کان یتجر بهی. خب این قشنگ بحث تجارت هم هست، یه این صاحب تجارت رو دارد میگه و آیه عامل آیا مصاحب زکات شو بده یا نه. فقال ینبغی له، له یعنی همه عامل، ان یقول لأصحاب المال، یعنی به مالک میرد بهش میگه که لأصحاب المال اشواد که زکاتون، میرد به اونا میگه که زکات. فان قالوا انا نزکیه، اگه صاحب مال گفت ما دادیم، فلیس علیه غیر ذلک، چیزی دیگه به گردن عامل نیست. خیلی لذا میگن تحقیق نمیخواد بکنی، فقط به رب المال بگو که زکات شد دادی یا نه، اگه گفت دادم دیگه تمامه. و ان هم امروه و به ان یزکیه فلیفعل، اگه صاحبان مال به این عامل گفتن که تو بده زکات، فلیفعل، اون زکاتشو میده. قل تو، باز به امام گفت که ارأیت لو قالوا انا نزکیه، اگه خود صاحبان مال میگن ما تزکیه کردیم، اما عامل یقین دارد نه دروغ میگن، و رجلو یعلمو انهم لا یزکونهو، میدوند اینا تزکیه نمی کنن و دروغ دارن میگن، اما به زبونم یه ما دادیم تزکیه کردیم. فقال اذا هم اقروا بانهم یزکونه فلیس علیه غیر ذلک، بازم حضرت گفتن ولو یقین داری دروغ میگن، اما دارن اقرار میکنن که ما دادیم زکات را، میگن اقرارشون کافیه و به گردن عامل چیز دیگه غیر از این نیست. چرا دیگه مستحبه، چون مستحبه تصرف داره، گفتن که لفظ تجارت هم تو عبارت اومده. اون حدیث یک دو پهلو بود، همین حدیث سه نه اذا کان یتجر بهی. خیلی خوب، اما مستحب بسن، وقتی مستحب باشه اشکال نداره. البته ما گفتیم قبلا که میتوند انسان با خود قلم و اینا هم تجارت هم بکنه، اینطوری اگه بگید دوره حدیث به دست انداز میفته که تجارت دارد میکنه با همین اشیاء تسعه. اگه این باشه دوره میشه واجب میشه، زکاتش واجب. در صورت حالا بحث ما الان تو این واجب و مستحبش نیست، اگه رفتی تو واجب و مستحب وقت میری تو شرط تمکن که اینا تو عبارت نیست الان اینجا چیز. حدیث رو میشه معنا بکنه. پس حضرت میفرمان که ازا هم اقر رو، هم یعنی اون صاحبان مال، اقر رو به انهم یزکونه فلیس علی العامل غیر ذلک، هیچی دیگه غیر از این اقراری که میکنن دیگه بگردن اون نیست. و این هم قالو انا لا نزکیه، یختم اونا صاف پر رو میگن ما اصلا زکات نمیدیم، زکات نمیخوام بخوام. فلا ینبغی له ان یقبل ذلک المال، شایسته نیست. حالا این لا ینبغی اگه شایسته بگیم میگن یه عامل این پول از اینا نگیرد باش مضاربه بکنه. ولا یعمل بهی حتی یو زکیه، مگر اینکه زکات شده. حالا اگه زکات مستحب باشه لا ینبغی را همینطور معنا میکنه، اما اگه گفتیم زکات واجبه لا ینبغی به معنی وجوب ما داریم تو روایت ها لیسا هازا اول قارورته، اینا اینطور نیست که حالا یه جایی اینجا ببینید. اونایی که آشنا هستن به روایت ها میدونن که الان ینبغی داریم تو بحثای واجب هم داریم. صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.